پیج مالون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. شب عزیزان بخیر. چهارشنبه حقوقی دیگری رو توفیق داریم که در خدمت عزیزان باشیم با پرونده هایی که ذیل پست چهارشنبه حقوقی مطرح شده. چند دقیقه منتظر شیم دوستان به ما ملحق شن و شروع کنیم از پست اولی که ذیل پست چهارشنبه حقوقی گذاشتن. سلام، ارادت، ارادتمندم. خب تصویر و صدا اینا خوبه دیگه؟ ممنون از ابراز لطف دوستان. دوستان تصویر و صدا خوبه؟ خیلی خوب. خب اگر اجازه بدید ما با یک دو تا سوال شروع بکنیم، با یک دو تا کیس که عزیزان گذاشتن شروع بکنیم، بعد کامنت ها رو باز میکنیم و خدمت عزیزان حاضر در لایف هم خواهیم بود اگر سوالی رو خصوصا در مورد کیسی که مطرح میکنیم دارن بفهمن که در خدمتشون باشیم. میگن لنز کثیفه، اگه یه پارچه من بدید من لنز رو تمیز بکنم. مهم صداست دیگه، حالا لنز خیلی موضوعیت نداره. جناب یوسفی عزیز سلام. آقا ببخشید من تو همین الان درگیر بودم، تو دفتر مراجعه کننده داشتم، تو خود ساعت 10 مراجعه کننده داشتم، عذرخواهی میکنم تماس خدمتتون نتونستم بگیرم. انشالله بعد لایو اگه بیدار باشیم بهتون زنگ میزنم. متشکرم. خب من با اجازهتون کامنت ها رو میبندم، بعد یکی دو تا موضوع مطرح میکنیم و بس کامنت ها رو باز میکنم، از نظرات عزیزانم استفاده میکنم. خب با آیدی امیری مطرح کردن که الف 17 سال قبل ملکی با حدود اربعه مشخص با سند عادی از ب خریده و چون خودش در محل نبوده ملک دیگری به وی تحویل دادن که حدودش با آنچه که در سند است فرق میکند و جیم که در حال حاضر متصرف ملک است با سند سوری که ارائه کرده گفته ملک را فروشنده ابتدا به ایشان فروخته. خب پس الف یه ملکی رو خریده 17 سال قبل، یه ملک دیگه تحویلش میدن، حالا که میاد سراغ ملک خودش میبینه که یه آقای جیمی در اونجا هست و یه مبایعه نامه‌ای هم داره که میگه من زودتر خریدم. الف ابتدا اثبات مالکیت داده که دادگاه قرار عدم استماع زده، بعد شکایت فروش مال غیر علیه ب مطرح کرده که آقا ب یه بار به من فروخته، یه بارم به جیم فروخته، که به علت مرور زمان در محله تجدید نظر تبرئه شده، یعنی این بی که انتقال مال غیر کرده تبرئه شده. در حال حاضر خواهان الزام به تحویل مبیع و اعلام مالکیت به طرفیت ب و جیم مطرح کرده، یعنی هم به طرفیت فروشنده انتقال مال غیر کیفریش به دلیل مرور زمان رد میشه، بدوی رأی میگیره، تجدید نظر رد میشه، به طرفیت ب و جیم که متصرف هست چه دعوایی مطرح میکنه؟ تحویل مبیع و اعلام مالکیت. وکیل خانده اظهار داشته چون قبلا دعوای فروش مال غیر مطرح کرده و در محله بدوی هم موکلش محکوم شده، بدین معناست که این ملک متعلق به خواهان نمی باشد و دعوا غیر قابل استماع است. چه دفاعی میتوان مطرح کرد؟ خب پس صورت مسئله ما اینه که الف یه ملکی رو میخره از ب و کسی جیم که در ملک الان متصرفه مدعی میشه که اون زودتر از ب خریده، زودتر از الف ملک رو از ب خریده و الف هم انتقال مال غیرش رد میشه. حالا اومده چه دعوایی رو مطرح کرده؟ دعوای اعلام مالکیت و تحویل مبی مطرح کرده. دفاعی که در برابرش شده اینه که آقا شما چون رفتی فروش مال غیر مطرح کردی، پس دیگه الان نمیتونی مدعی تحویل مبی بشی، یعنی این ملک متعلق، یعنی خودت اقرار کردی که ملک متعلق به تو نیست. خب یه مقدار سوال اینجا ابهام داره، یعنی نگفته که مبایعه نامه الف مقدم بوده یا مبایعه نامه جیم مقدم بوده، ولی ظاهر از سوال اینه که مبایعه نامه جیم مقدم بوده که الف رفته انتقال مال غیر به خودش رو علیه ب مطرح کرده. خب اون به دلیل مرور زمان رد شده. حالا سوال اینه که این دعوای تحویل مبی و اعلام مالکیتی که مطرح کرده دعوای درستی هست یا نیست؟ خب به نظر میرسه که اینجا ما یه مبایعه نامه معارض داریم و اگر بخوایم بر مبنای مبایعه نامه ای که داریم دعوایی رو مطرح کنیم، جز خواسته هامون باید ابطال اون مبایعه نامه هم باشه. یعنی وقتی یه مبایعه نامه مقدم بر مبایعه نامه ما وجود داره، ما تا اونو باطل نکنیم نمیتونیم از آثار مبایعه نامه بعدی استفاده بکنیم. پس به نظر من این دعوا باز یه ایراد شکلی داره و اونم اینه که یه مبایعه نامه مقدم تکلیفش مشخص نشده. بالاخره اگر مدعی سوری بودن هستید باید دعوای بطلانش رو مطرح کنید. اگر این مبایعه نامه مؤخره، خب این دعوایی که الان مطرح کردید دعوای صحیحی میتونه باشه، یعنی اعلام مالکیت و تحویل مبی میتونه دعوای صحیحی باشه، ولی از ظاهر سوال برمیاد که این مبایعه نامه‌ای که الف داره مؤخر بر مبایعه نامه‌ای که جیم داره، چون میگه مبایعه نامه سوری مطرح کرده و وکیلم ایراد کرده گفته تو خودت قبلا گفتی اقرار کردی که مبایعه نامه تو مؤخره و بر اون مبنا رفتی انتقال مال غیر مطرح کردی. پس به نظر میرسه که این دعوا ایراد شکلی داره و در ماهیتم اگر سوری بودن مبایعه نامه مقدم رو نشه اثبات کرد یا مبایعه مقدم رو نشه باطل کرد، طبیعتاً الف جز مراجعه به ب هیچ راه حل دیگه‌ای نداره، یعنی جز مراجعه به فروشنده به عنوان دارنده مبایعه نامه مؤخر باید بره و بگه چون انتقال مال غیرش که رد شده، باید بره بگه معامله دوم فضولی بوده، بطلان معامله رو بخواد و استرداد ثمن خودش رو به استناد اون رأی وحدت رویه، ثمن و غرامات رو مطالبه بکنه و ثمنشو به نرخ روز بخواد. خب من کامنتار رو باز میکنم اگر نکته ای در مورد این سوال هست، یا خود این آقای خانم امیری اگر در لایو حضور دارن، چون یه مدار سوالم ابهام داره، نکته ای تکمله اگه هست بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ سوال بعدی. با آیدی وکیل برتر مرقوم فرمودن که آقای کمالی، خب در مورد همین فعلا بفرمایید استاد. این خوبه، سوالات رو لطف بفرمایید مرتبط با این کیسی که مطرح میشه اینجا بذارید. الان این سوالی که آقای کمالی پرسیدن چون مرتبط نیست، اجازه بدید من فعلا جواب ندم، سوالات مرتبط رو بررسی بکنیم. استاد فرق اعلام مالکیت با اثبات مالکیت چی هست؟ چرا دومی رد میشه؟ ببینید برخی از قضات که تعدادشون هم کم نیست اعتقاد دارن که وقتی کسی یه مبایعه نامه داره دیگه اثبات مالکیت بی‌معناست، اون مبایعه نامه خودش مثبت مالکیت هستش و این دعوا رو قابل استماع نمیدونن. در مقابل برخی از قضات اثبات مالکیت رو قابل استماع میدونن. اعلام مالکیت متفاوته. اعلام مالکیت میگه آقا مالکیت من به موجب این مباینامه اثبات شده استش، از دادگاه میخوام که اعلامش کنه تا مستند به یک سند رسمی بشه. در هر حال این اعلام مالکیت، اثبات مالکیت از مصادیق اختلافی هستش که در رویه قضایی متفاوت باش رفتار میشه. بهترین راه اینه که شما در این مواقع برای اینکه از این اختلاف نظر فرار کنید، هم اعلام مالکیت رو بنویسید، هم آثار اون مباینامه‌ای که میخواید براش اعلام مالکیت بگیرید، مثلا تنظیم سند یا تحویل مبی. وقتی دادگاه به تنظیم سند یا تحویل مبی حکم میده، در واقع مالکیت شما رو به رسمیت شناخته، به موجب حکم دادگاه که سند رسمی محسوب میشه. یعنی شما میتونید با خواسته الزام به تنظیم سند یا الزام به تحویل مبی اون آثار مالکیت رو هم استفاده کنید. یه اعلام مالکیت هم به نظرم قبلش بنویسید. حالا اگه نظر دادگاه بود که اعلام مالکیت رد بشه، الزام به تسلیم مبی یا الزام به تنظیم سند رو میتونه رسیدگی بکنه و شما میتونین اون نتیجه‌ای که میخواید از این حکم بگیرید. استاد، غرامت راجع به رأی وحدت رویه آیا با نرخ بانک مرکزی محاسبه میشه یا قیمت روز؟ بله، رأی وحدت رویه‌ای که اومده گفته قیمت روز، دیگه نگفته بانک مرکزی. در واقع ارزش روز اون ثمنی که پرداخت شده هستش، ارزش روز ثمنی که پرداخت شده. حالا باز این رأی وحدت رویه هم به نظر من به طور کامل، فکر میکنم شمارهش 730 باشه تا اونجایی که حضور زنده دارم، به طور کامل این رأی وحدت رویه هم نیومده رفع ابهام بکنه. یعنی باز اینجا ابهام باقیه. به قول شما همین ثمن به نرخ روز یعنی چی؟ ثمن به نرخ روز نمیتونه صرف تورم باشه. به نظر میرسه با ارجاع امر کارشناس باید ثمن به نرخ روز تعیین بشه و اینم باز تفسیر بردار هستش و شاید بهتر بود که رأی وحدت رویه اون ملک به نرخ روز رو مقرر میکرد که باید عوضش پرداخت بشه. یعنی قیمت روز ملک شاید اگر میگفتن پرداخت بشه بهتر بود تا قیمت روز ثمن. اما این قیمت روز ثمن هم باز، خب ثمن هم مستزد میتونه بچه نقد باشه، میتونه بچه نقد نباشه. یعنی ثمن هم ممکنه باز خودش یه ملک باشه. لذا این نرخ بانک مرکزی به نظرم مصداق نداره و قیمت روز ثمن ملاک هستش. بله میگم موضوع اختلافیه. اگر شما تفسیر بکنید به قیمت روز ثمن، غرامات رو هم میتونه بگیره دیگه. میتونه نظر دادگاه این باشه که اینجا با احتساب اون غرامات قیمت روز ملک باید پرداخت بشه. به نظر منم منصفانش همینه. این اگر یه بیعی باطل میشه، به خریدار باید قیمت روز ملک داده بشه. این اگر دادگاه تفسیر بکنه که اون ثمن به نرخ روز رأی وحدت رویه و اون ماده زمان درک در قانون مدنی که به غرامات اشاره کرده، جمع این دوتا میشه قیمت روز ملک، به نظر من بیراه نرفته و جبران خسارت واقعی کرده. بله سیف که میشه عزیز من، لایوهای ما سیف میشه. استاد، بعضی دادگاه قیمت روز ملک میگیرن، بعضی صرف تورم. خیلی ممنون از نظرتون. بله مستظر دیگه رأی وحدت رویه میاد که مشکل رو حل بکنه، بر مشکلات هم اضافه میکنه. باز اینجا دادگاه تکلیف خودشون رو نمیدونن و اختلاف نظر و تشتت وجود داره. در فرض اعلام بطلان به جهت مستحق للغیر در آمدن مبی، آیا میشه قیمت روز ملک رو اخذ کرد؟ بله اینو جواب دادیم دیگه. به نظرم شما تو خواستتون الان همین اعلام بطلان به جهت مستحق للغیر در آمدن، شما به استناد رأی وحدت رویه مجبورید از منطوق رأی وحدت رویه استفاده کنید دیگه. به استناد اون رأی به نظرم قیمت روز ثمن و غرامات رو بخواید، خب، و تحلیلتون این باشه که قیمت روز ثمن و غرامات میشه قیمت روز ملک. به نظرم اینم یه روشیه برای مطالبه، تا ببینیم نظر دادگاه محترم چی هست و کدوم نظر رو میپذیره. زمانی که از دو طبقه که بین طرفین مقرر شده ساخته بشه ولی شهرداری یک طبقه مجوز میده، طرف قرارداد طبق 240 قانون مدنی عمل کنه یا منفسخ میشه. البته در صورتی که یک طبقه اون برای سازنده قرار داده. اصلا متوجه نشدم چی فرمودید، عذرخواهی میکنم. میریم سوال بعدی با آیدی وکیل برتر مطرح شده. مرقوم فرمودن که در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، وکیل خوانده در جلسه اول انکار نسبت به امضاء موکل در ذیل سند عادی را مطرح نموده، لکن دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بدون ارجاع امر به کارشناس اصالت سند را از طریق تنها شاهد ذیل مباینامه عادی احراز نموده است. این در حالی است که شاهد از بستگان خریدار نیز می باشد. حال سؤال اینجاست که ما مستند قانونی دایر بر تکلیف قاضی به ارجاع امر به کارشناس در صورت انکار داریم، یا اینکه الزامی وجود نداشته و قاضی اختیار این را دارد حتی در صورت انکار از راه‌های دیگر اصالت سند را احراز نماید؟ آیا قاضی محترم مرتکب تخلف شده؟ رأی الزام صادر شده الان تجدید نظر خواهی شده است. آیا میتوان در مرحله تجدید نظر در جلسه اول این بار ادعای جعل مطرح کرد؟ خب یه مدار سوالش برام، ابتدای سوال یکم برام مبهمه. در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، وکیل خوانده در جلسه اول انکار نسبت به امضاء موکل. وکیل خوانده یعنی فروشنده اومده گفته که موکل من امضا نکرده. خیلی خوب، ببینید دوستان، دعوای الزام به تنظیم سندی مطرحه. خب خوانده این دعوا فروشنده است دیگه طبیعتاً. وکیل خوانده میاد میگه آقا ما نفروختیم، امضای فروشنده رو انکار میکنه. دادگاه با یک شاهد ذیل مباینامه اصالت مباینامه رو احراز میکنه و حکم به الزام به تنظیم سند میده. اینجا سوال اینه که آیا مستندی وجود داره که دادگاه باید کارشناسی کنه، یا میتونه به طرق دیگری بیاد و احراز بکنه اصالت سند رو؟ به نظر میرسه که دادگاه محدود به کارشناسی که یک اماره قضایی هست نیست و میتونه از طرق دیگری اصالت رو احراز بکنه، ولی این برخلاف رویه مسلم محاکمه. یعنی اگر محکمه بخواد بر مبنای گواهی شهود هم رأی بده در این فرض که انکار شده سند، برای تقویت رأی خودش یه نظر کارشناسی هم حتما میگیره. یعنی من احساس میکنم که اینجا یه مقدار این رأی به دلیل عدم ارجاع به کارشناس و به دلیل خلاف رویه بودن، به نظرم رأی متزلزله و در تجدید نظر ممکنه که به نظرم ارجاع به کارشناس بشه جهت تکمیل تحقیقات، و حالا اگر کارشناس تایید بکنه نظر اون شاهد رو یا نظر دادگاه بدوی رو، خب رأی تایید میشه، و اگر رد بکنه طبیعتاً باید به نظرم نظر کارشناسی هم ملاک قرار بگیره. مستظر هستید دادگاه مأخوذ به نظر کارشناس نیست، و اگه اونو برخلاف شواهد و اوضاع احوال معلوم و محقق موضوع بدونه میتونه اصلا نظر کارشناس رو نپذیره. ما وقتی همچین نصی رو در قانون آیین دادرسی مدنی داریم که علارغم اظهار نظر کارشناس دادگاه میتواند نظر کارشناسی رو نپذیرد، پس بعد بگیم به طریق اولا اگر دادگاه نیازی به اصل کارشناسی نبیند میتواند ارجاع به کارشناس نکند. این حالا یا احتمالاً این سوال ابعاد دیگری داره که در سوال نیست، یعنی دادگاه از طرق دیگری غیر از این یه تک شاهد هم به اصالت سند پی برده، یا اینکه دادگاه به نظر اینجا خب یه کار خلاف رویه‌ای کرده و خیلی سخت میشه این کار دادگاه رو اگر صورت سوال همین باشه محمول بر نظر قضایی دونست، چون وقتی که ما مواد 96 216 219 قانون آیین‌دادرسی مدنی رو داریم که اینا در مقام بیان انکار و تردید و جعل نسبت به اسناد هستن و روح این مواد هم نشون میده که بعد از اینکه انکار تردید یا جعل میشه باید موضوع ارجاع به کارشناس بشه. رویه هم همینه. آیا قاضی مرتکب تخلف شده؟ به نظر من اینجا نظر من اینه که تخلف رو شاید نتونیم برای قاضی بگیریم با همین استدلالی که عرض کردم، وقتی که بعد از نظر کارشناس هم دادگاه میتونه نظر کارشناس رو نپذیره و خلاف اون رأی بده، به طریق اولا اصل ارجاع به کارشناس رو هم به نظرم دادگاه میتونه انجام نده. تو مقررات کارشناسی هم که کارشناسی به عنوان یک اماره قضایی مطرح شده، اماره است دیگه، یعنی کمک میکنه برای رسیدن به واقع. حالا اگه دادگاه از طریق شاهد که بیانه محسوب میشه به واقع برسه، میتونه اصلا سراغ اماره نره. خب مستحضرید، گواهی شهود شهادت بیانه است، اما کارشناسی اماره است و دادگاه میتونه بگه من وقتی بیانه داشتم دیگه نیاز ندیدم سراغ اماره برم، یا حتی نیاز ندیدم برم سراغ این که بیانم رو با اماره تقویت بکنم. سوال بعدیشون اینه که رأی الزام صادر شده، یعنی علی‌رغم انکار طرف فروشنده ملزم به تنظیم سند شده، الان تجدید نظر خواهی شده، آیا میتوان در مرحله تجدید نظر در جلسه اول این بار ادعای جعل را مطرح کرد؟ خب در مورد انکار و تردید و جعل مستحضر هستید، در قانون آیین‌دادرسی مدنی گفته که حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی انکار تردید یا جعل باید مطرح بشه، حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی. ایشون سوالش اینه که آیا تو تجدید نظر من میتونم جعل رو مطرح کنم؟ به طور کلی انکار و تردید و جعل محدود به جلسه اول نیست. از نظر تکنیکال انکار تردید جعل باید بعد از ارائه سند در اولین اظهار به عمل بیاد. به عبارت دیگه من معتقدم که اون حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی که تو مواد 216 به بعد قانون آیین‌دادرسی مدنی اومده، اون ترجمهش میشه تا اولین اظهار بعد از ارائه سند. خب پس به نظر من تا اولین اظهار بعد از ارائه سند میشه نسبت به اصالت این سند تعرض کرد که میشه انکار تردید جعل. خب پس اگر سند در جلسه دهم ارائه بشه شما تعرض رو در جلسه دهم هم میتونی بکنی، اگر سند در تجدید نظر هم ارائه بشه شما تعرض رو در تجدید نظر هم میتونی انجام بدی. حالا این سوال مطرح میشه، سند در جلسه منظم دادخواست بوده، در جلسه اول هم خوانده انکار رو مطرح کرده و دادگاه بهش توجه نکرده، تجدید نظر چون مرجع عالیه میتونه این رو، و این یکی از جهات تجدید نظر خواهی هستش، دادگاه تجدید نظر میتونه وارد رسیدگی به اصالت سند بشود. خب حالا برای رسیدگی به اصالت این سند میتونه همون انکاری که در جلسه اول مطرح شده رو ملاک قرار بده و ارجاع به کارشناس بکنه، میتونه جعلی رو که اینجا مطرح شده بعد از انکار اگر جعل مطرح بشه، ما در آیین‌دادرسی مدنی ماده داریم که به جعل رسیدگی می شود. خب پس اینجا دادگاه تجدید نظر جهت کارشناسی میتونه به ادعای جعل رسیدگی کنه، میتونم از باب انکاری که در مرحله بدوی به عمل اومده ارجاع به کارشناس بکنه. نتیجه انکار و جعل هر دو نتیجهش یکی خواهد بود، اما خب مستحضرید در انکار هزینه کارشناسی رو ارائه کننده سند میده، اما در جعل هزینه کارشناسی رو مدعی جعل پرداخت میکنه. این تفاوت این دوتا هستش. من کامنت ها رو باز میکنم حول این مسئله و کیس از نظرات عزیزان استفاده میکنم. سوال جدید مطرح نکنید که بحث پراکنده نشه، ما به ترتیب بتونیم بریم جلو. من برای سوالای جدیدم یه وقتی تو همین لایو انشالله میذارم. خب عزیزان اگه در مورد این کیسی که مطرح شد نکته ای دارن بفرمایید استفاده کنیم. احتمالاً ما یه تأخیری داریم، یعنی وقتی من میگم سوال رو مطرح بفرمایید تا به شما برسه و شما مطرح کنید یه چند دقیقه طول میشه. استاد شاهد واحد دلیل محسوب نمیشه، چرا دادگاه قبول کردن در صورتی که اماره بوده؟ درست میفرمایید، شاهد واحد همیشه دلیل نیست، ولی خب مستحضرید دیگه، ما در آیین دارسی مدنی یه وقتایی که شاهد دیگری نباشه، شاهد به انضمام یک سوگند رو که به سوگند تکمیلی میگن مثبت میدونیم. عرض کردم خب طبیعتاً توی کامنت نمیشه تمام ابعاد مسئله رو نوشت، اگه همینی که اینجا نوشته شده باشه کار دادگاه بسیار عجیبه، ولی احتمالاً مثلا قرائن دیگه‌ای بوده که دادگاه به استناد اون رأی رو صادر کرد. اگه نبوده خب به نظر من از موجبات نقض در تجدید نظر، چون اینجا اصلا ذکری از سوگند تکمیلی هم نیومده. خب خانم تینا مرقوم فرمودن که ادعای جدید محسوب نمیشه. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن، ما دلیل جدید در تجدید نظر میتونیم مطرح بکنیم، اما ادعای جدید نمیتونیم مطرح بکنیم. این عدم طرح ادعای جدید یه استثناءاتی داره که تو ماده 362 این استثناءات اومده. وقتی که اونجا ببینید و عرض کردم تو بدوی وقتی تعرض به اصالت شده، به نظر دوباره طرح مجددش حالا این بار از طریق جعل ادعای جدید محسوب نمیشه. به حال تعرض در موعد قانونی به اصالت سند صورت گرفته و ظاهر از سوال اینه که تو کل مرحله بدوی خوانده منکر امضای این سند بوده و رفته به گواهی و شهود و اینا. عرض کردم ثمره عملی نداره، به حال تجدید نظر میتونه به این موضوع ورود بکنه. جعل پس از ارائه سند جدید در مرحله تجدید نظر یکی از اون استثناءاته که این ادعای جدید محسوب نمیشه. وقتی یه دلیل جدید جایزه که در تجدید نظر ارائه بشه، به تبع اون ما باید قائل به این نظر باشیم که ادعای جعل نسبت به اون دلیل جدید هم در تجدید نظر جایز باشه طرحش. خب آقای داوود حیدری همین نکته که من عرض کردم سوگند تکمیلی رو اضافه کردن. بله وقتی میگن جعل همراه با دلیل باشه، چه دلیلی باید ارائه بشه؟ استعلام، کارشناس؟ ببینید تعرض به اصالت سند که اهم است از انکار و تردید و جعل، متعارف و 95% در رویه قضایی بحث کارشناسیه دیگه. حالا سایر ادله میتونه ارائه بشه. آقای عباس حبیبی فرمودن که جعل نمیتونه ادعای جدید بشه، توضیحشو عرض کردم. به نظر بنده نظریه کارشناسی طریقیت داره، درست میفرمایید، ولی شهادت شهود دلیل میباشد، اما جای تأمل از چگونه قاضی با یک شاهد به اقناع رسیده. همین عرایض بود که ما هم خدمتتون عرض کردیم. آقای ناصر فرمودن که دکتر کاتوزیان در کتاب ادله خود میفرمایند که اولین بحث برای اثبات صحت و اصالت سند همان شهادت شهودی است که ذیل سند را امضا کردند. بله ما عرض کردیم دلیل وقتی وجود داشته باشه دادگاه میتونه سراغ اماره نره، اما طبیعتاً قضات معمولاً وقتی میخوان یه رأی رو صادر بکنن سعی میکنن اون رأیشون محکم باشه و نقض نشه در مراحل بعدی. وقتی که شما میتونی با یه کارشناسی رأی تو محکم کنی، منطق اقتضا میکنه که شما کارشناسی رو هم بندازی، خصوصا در خصوص تعرض به اصالت سند، و خصوصا اینکه تعیین ارزش اعتبار شهادت هم بر عهده قاضیه و شما میدونید که شهادت هم باز مشابه سایر ادله نیست. مثلا شما وقتی اقرار داری در دعوای حقوقی، قاضی مأخوذ به اون اقراره و باید بر مبنای اون اقرار رأی صادر کنه، اما وقتی شهادت داری لزوماً دادگاه به اون شهادت عمل نمی‌کنه، تشخیص اعتبارش با دادگاهه. لذا از این جهت به نظرم شهادت یه مقدار به کارشناسی یا به اماره نزدیک میشه. به نظرم یه همچین رأی وقتی میخواد صادر بشه خیلی عجیبه، اصلا من اولین بار دیدم یا شنیدم که کارشناسی صورت نگرفته و به استناد یه تک شاهد انکار نسبت به سند رد شد. در صورتی که کارشناس در پرونده کیفری اظهار نظر کرده باشه و در همان موضوع مجدداً از سوی شعبه حقوقی همان کارشناس رو تعیین کردن، آیا میتواند اظهار نظر کند؟ دوستان بله میتونه دیگه، مثلا خصوصا اگه اون رأی پرونده کیفری هنوز به نتیجه نرسیده باشه و رویه هم هست. میدونید چرا؟ خب کارشناس تو پرونده کیفری اظهار نظر کرده ولی هنوز رأی قطعی صادر نشده. اگه رأی قطعی تو پرونده کیفری صادر بشه، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع به استناد ماده 227 و ملاکش، نصش میگه در مورد جعل که اصلا نصه، که حالا از اون در سایر موارد هم میشه ملاک گرفت. پس اگر رأی قطعی صادر شده باشه که لازم الاتباع برای دادگاه حقوقی، کیفری برای حقوقی لازم الاتباع. اما اگر رأی قطعی صادر نشده باشه، کارشناسی شده باشه، معمولا رویه هم همینه که دادگاه حقوقی هم کارشناسی خودشو میره و خب یه مقدار ممکنه اینجا تعارض پیش بیاد که حالا هر دو دادگاه میتونن استفاده بکنن یا میتونن اناته بزنن. اینجا راهکار اناته کیفری به حقوقی پیش بینی شده، راهکار اناته حقوقی به کیفری پیش بینی شده، این کارا رو میتونن انجام بدن. اینجا به نظر من خوبه که حقوقی اناته بزنه به کیفری، تکلیف کیفری مشخص بشه بعد حقوقی رأی بده. به نظرم منطقی اینجا اینه. اصل سند یک بار در جلسه اول ارائه شد و پرونده رفت تجدید نظر و مجدد بازگشت به شعبه بدوی و اصل سند گم شد و دادگاه بدوی از اعداد دلایل خارج کرد و با حکم دعوا رو رد، آیا عمل دادگاه قانونی بوده؟ خب اصل سند در جلسه اول ارائه شد، اینجا نفرمودید که آیا تعرضم به اصالت این سند شده یا نشده، چون قانونگذار برای تعرض به اصالت سند مهلت قائل شده. اگر اصل سند ارائه شده، تعرض نشده. خب اگه تعرض نشده باشه اصلا ارائه اصل ضروری نبوده، یعنی قاعدتا تعرض شده که اصل ارائه شده. خب اگه تعرض شده و اصل ارائه شده، پس نتیجه کارشناسی چی شده؟ یه مقدار سوال ابهام داره. به موجب دوستان این نکته خیلی نکته قشنگیه، دقت بکنید. به موجب ماده 96 قانون آیین‌دارسی مدنی، خود دادگاه رأسا نمیتونه مطالبه اصل بکنه از خواهان یا خوانده. طرف مدعا علیه، کسی که سند علیهش ارائه شده است که میتونه تقاضای اصل بکنه برای بررسی اصالتش، کارو نسبت بهش انکار یا تردید یا جعل رو بخواد مطرح بکنه. پس تو این فرض این سوال مشخص نشده که آیا مطالبه اصل شده ارائه شده یا همینجوری اصل ارائه شده، همینجوری ارائه بشه که آثاری برایش مترتب نیست. ولی اگر مطالبه اصل شده، طرفی که مطالبه کرده تعرض کرده و رسیدگی شده، دیگه اینجا بعد این دیگه مطالبه اصل دیگه ضرورتی نداره طبیعتا. اگر در قرارداد بیعی شرط فاسخ درج شده باشد، کسی که شرط به نفعش باشد میتواند از شرط صرف نظر کند و با التزام به بیع مطالبه ثمن کند، یا به دلیل انفساخ و انحلال قهری بیع
فقط میبایست به شرط فاسخ بپردازد. ببینید کلن به عنوان یک قاعده در حقوق تعهدات میشه گفت که اگر شرط به نفع مشروطون له فقط باشه، اگر شرط طرفینی باشه که باید با توافق اقاله بشه یا اسقاط بشه، اما اگر شرط به نفع مشروطون له باشه، مشروطون له میتونه شرطی که به نفعش هست رو اسقاط بکنه. یعنی یه حقیه به نفعش ایجاد شده، میتونه اون حق رو اسقاط بکنه. ولی اگر شرط محقق شده باشه، شرط فاسخ محقق شده باشه، اینجا دیگه معامله فسد شده، دیگه چیزی نمونده که اسقاط بکنه. پس من در پاسخ به سوال آقای شاهرخ سوری، نظرم اینه که اگر انفساخ محقق شده باشد، اینجا اسقاط اصلا معنا ندارد که بگیم بیاد اسقاط بکنه شرط رو مشروط الله. اما قبلش اگه اسقاط کرده باشه میتونیم بگیم دیگه شرط فاسخ محقق نمیشه. سلام و ارادت. اگر کارشناس امضای خریدار را تایید کند ولی تقدم و تأخر امضای خریدار تایید کند ولی تقدم و تأخر امضای خریدار نظر دادن، آیا ابطال مباینامه صادر میشه؟ امضای خریدار ولی تقدم و تأخر امضای خریدار ندادن، آیا ابطال؟ نه، لزوما به دلیل تقدم و تأخر امضا بر تنظیم متن معامله باطل نمیشه. باید اثبات بشه که مثلا این سفید امضا بوده و قصدی وجود نداشته، یا اثبات بشه که مثلا این به جهت دیگری امضا شده، باید فقدان قصد اثبات بشه. لزوما به دلیل تقدم و تأخر باطل نمیشه. مسئله‌ای که در خصوص قبن افحش روبرو هستم این است که در مورد این کیس اگر مطلب بفرمایید بهتره، چون ما برنامه برای اینه که عزیزانی که زیل پست کامنت گذاشتن رو جواب بدیم. مسئله‌ای که در خصوص قبن ابحش روبرو هستم این است که علارغم حضور در دادگاه و ارائه و توضیحات مواد قانونی، متاسفانه قاضی به این موارد قانونی تو لوایح توجه نمی‌کنه و بیشتر با نظریات کارشناسی مسیر پرونده. سوالی نیست، کیسی هم نیست این موضوعی که مطرح کردید. در پرونده کیفری رأی قطعی صادر شده و بعد دادگاه حقوقی همون موضوع رو به همان کارشناس ارجاع داده. اینجا اشکال دیگه، چون ماده 227 قانون اندرسی مدنی دقیقاً در مورد جعل هم اتفاقا میگه اگه جعل کیفری صادر شده باشه برای حقوقی لازم الاتباع دیگه، اینجا حقوقی نباید به کارشناس ارجاع بده. این خلاف ماده 227 قانون اندرسی مدنی هستش. تو منم داشتم یه مورد اینجوری. خیر تعرض نشد. در مورد چی گفتیم؟ اصل سند. خب تعرض نشد، اصلا ارائه اصل ضروری نبوده، آثاری بر اون ارائه اصل مترتب نیست و دادگاه میتونه اصل رو بخواد. بله، دادگاه که نه، یعنی طرف مقابل میتونه اصل رو بخواد. آقای داوود حیدری میگه استاد بریم سوالات بعدی کامنت ها، حق کسانی که کامنت گذاشتن مقدم است. درست میفرمایید، ما همینجا الان میبندیم و میریم سراغ بعدی کامنت ها. من آقای حیدری، علت این که میام پایین کامنت ها رو نگاه میکنم اینه که میخوام ببینم در مورد این کیس مطروحه اگر نکته هست هم خودم استفاده بکنم، هم اگر سوالی هست پاسخ بدم. ولی خب راست میگید، یه وقت سوال های غیر مرتبط هم بینش مطرح میشه. ما دو تا کیس رو فعلا تونستیم مطرح کنیم. آخه کامنت هایی که اینجا گذاشته میشه خلاصه است. خود منم یه مدت تنبلم، همین دو سه خط رو میخونم. بعضی از کامنت هایی که اینجا گذاشته شده خیلی طولانی، تو خود من بفهمم چیه چند دقیقه طول میگشه. خب آقای داوود آسایش مرقوم فرمودن که شخصی متصرف غیر قانونی ملکی شده،
طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی از ملک بیرونش میکنن، حکم رفع تصرف عدوانی رو اجرا میکنن. بعدش متوجه میشیم ایشون در زمان تصرف غیر مجازش رفته طبق قانون تعیین تکلیف اراضی سند گرفته و میاد با طرح دعوای خلعیت مجدد موکل رو بیرون میکنه و حکم خلعیت به نفعش اجرا میشه. پس تا اینجا اینجوری شد، ملک بنده رو کسی میاد متصرف میشه، من تصرف عدوانی مطرح میکنم، مینزمش بیرون، اونی که انداختمش بیرون رفته سندی گرفته به اسناد همون تصرف غیر قانونیش، حالا با اون سنده میاد خلعیت مطرح میکنه، منو میندازه بیرون. خب مجدد موکل دعوای ابطال سند مطرح. آقا داوود این سر و صدا چیه؟ خب مجدد موکل رو بیرون میکنه و حکم خلعیت به نفعش اجرا میشه، یعنی با اون سند رسمی میره موکل رو بیرون میکنه و حکم خلعیت به نفعش اجرا میشه. مجددا موکل دعوای ابطال سند مطرح میکنه و بعد از 2 سال، حالا سوال اینه وقتی که خلعیت علیهش مطرح میشه همونجا تقابل ابطال سند چرا نداده؟ این ابهام وجود داره. بیرون میشه با خلعیت، بعد میره ابطال سند مطرح میکنه. خب طبیعتا وقتی خلعیت علیهش مطرح شده باید ابطال سند تقابل ابطال سند میداد دیگه. خب ولی این کارو نمیکنه، بعد که بیرونش میکنه و اجرا میشه میره ابطال سند مطرح میکنه، بعد از 2 سال در دو تجنز حکم ابطال سند صادر میشه. اون کسی که غیر قانونی سند گرفته بود سندش باطل میشه، حالا اون کسی که غیر قانونی سند گرفته الان تو ملک متصرفه. حالا متصرف بیرون نمیره، باز چه دعوایی باید مطرح کرد؟ اعاده دادرسی به پرونده خلعیت هم مطرح کردن اما قاضی نپذیرفت و مشمول بندهای جهات اعاده دادرسی ندونست. آیا میشه دعوای رفع تصرف مطرح کرد علیهش باز چون با رأی دادگاه متصرف شده؟ آیا دیگه عنوان متصرف غیر قانونی بهش وارد هست با وجود باطل شدن اون مستند رأی؟ لازم به ذکر است منطقه‌ای که اون ملک واقع شده فاقد شماره هست و موکل نمیتونه بره سند بگیره تا خلعیت مطرح کنه. برای گرفتن سند هم طبق قانون تعیین تکلیف باید متصرف باشی. یک گره وجود داره اینجا ظاهرا، راهکاری دارید؟ ممنون. خب چند تا نکته. اولا من کیسو طولانی شد میگم، اشکال کامنت ها اینه بعضیا خیلی طولانیه. اگه شما بتونید همزمان با من نگاه کنید کامنتو به نظرم فهم سوال خیلی بهتر میشه، چون 50% کار فهم همین سوال است، 50%ش بحثی که دمورش میکنه. من تو ملک مصرفم، شما میایی رفع تصرف عدوانی علیه من مطرح میکنه، منو میریزی بیرون. من اون ایامی که متصرف بودم رفتم از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی سند رسمی گرفتم، میام منی که شما انداختیم بیرون متصرف عدوانی بودم رفع تصرف عدوانی علیه من مطرح کردیم، میام خلعیت علیه شما مطرح میکنم به استناد اون سند غیرقانونی که گرفتم شما رو میندازم بیرون، میام تو ملک مصرف میشم. اینجا شما باید تقابل میدادی و سند منو باطل میکردی که ننزامت بیرون. تقابل رو نمیدونم به چه دلیلی ندادی و بالاخره من با سند غیرقانونی تو رو انداختم بیرون. شما چیکار میکنی؟ منو میندازی بیرون، در ملک مصرف میشی، من میرم حالا تقابل رو که مطرح نکردم الان میرم یه دعوای مستقل ابطال سند تو مطرح میکنم و سند تو باطل میکنم. حالا موزلم این شده که چجوری بنزنید بیرون. خب اشاره شده که به استناد این ابطال سند رفتن اعاده دادرسی نسبت به اون خلعیتی که باش منو انداختی بیرون مطرح کردم و دادگاه اینو جز جهات اعاده دادرسی ندونسته. به نظر من اینجا تصمیم دادگاه اشتباه بوده که قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کرده. اینجا مستند جدیدی به دست اومده، یعنی این ابطال رأی، ابطال سند، ابطال سند متصرف عدوانی، این رأی خودش یه دلیل جدیدیه که از جهات اعاده دادرسیه، یعنی ظرف 20 روز از قطعیت این رأی، از ابلاغ این رأی جدید محکومون له این رأی میتونه بره اعاده دادرسی از اون رأی بخواد که خلیت شده و به نظر من از جهات اعاده دادرسی هست، اما در فرض سوال اعاده دادرسی رد شده، حالا به هر دلیلی اصلا اشتباه رد شده، خب اعاده دادرسی رد شده، الان باید چیکار کنه؟ خب ملک سند رسمی نداره، خلیت نمیتونه مطرح کنه، اما این رأی ابطال سند که توسط مالک واقعی مطرح شده، این صدور این رأی به نظر من مستلزم به رسمیت شناختن مالکیت خواهان دعوای ابطال سند هستش. شاید بشه از این باب مالکیت محکوم الله رو، کسی که رفته ابطال سند مصرف عدوانی رو گرفته، مفروض دونست و اینو یه سند رسمی دونست و بر مبنای این خلعیت رو مطرح کرد. یکی از راه‌هایی که به ذهن من میرسه اینه. راه دیگری که به ذهنم میرسه اینه که اون اعاده دادرسی به نظر من اشتباه رد شده. اگر این راه جواب نداد و این رأی دلالت بر مالکیت محکوم الله نکرد و نشد بر مبنایش خلعیت مطرح کرد، به نظر میرسه اینم میشه. میشه از اون قرار رد اعاده دادرسی 477 خواست و اونو خلاف بیان شرع رو شرعشو اعلام و پیگیری کرد. اونجا میدونید دیگه اون خلاف بیان شرع موسط تفسیر میشه، خلاف قانون هم باشه شاملش میشه. راهکار سومی که اینجا به نظر من میرسه اگر این دو راهکار جواب نداد، خصوصا راهکار اول اگر جواب نداد، میشه دعوای اعلام مالکیت رو نسبت به اون ملک مطرح کرد و رأی رو گرفت و بعد به استناد اعلام مالکیت و خلیت. اینم به نظر من راهکار بعدی هست که اینجا میشه مطرح کرد. میگه آیا تصرف عدوانی میشه مطرح کرد؟ تصرف عدوانی اینجا نمیشه مطرح کرد. چرا؟ چون تصرفات شخص، تصرفات متصرف در این ملک به غیر وسیله قانونی نبوده که عدوانی باشه، یعنی شرایط تصرف عدوانی رو نداره. چون شما میدونید برای تصرف عدوانی سه شرط لازمه: سبق تصرف خواهان، حالا میگیم اینجا داشته چون متصرف بوده با حکم خلیت اومده انداختنش بیرون، لحوق تصرف خوانده که باز اینجا هست، شرط سوم عدوانی بودن تصرف خوانده است. اینجا خوانده دعوای ما با حکم خلعیت رفته تو ملک متصرف شده ولو حکم خلعیتش بعداً نقض شده، لذا اینجا تصرفاتش عدوانی نیست که دعوای رفع تصرف عدوانی رو به علیهش مطرح کرد. خب اگه موافق باشید کامنت ها رو باز کنیم. من مجددا خواهش میکنم در مورد این کیس نکاتتون رو بفرمایید و کیس های دیگر رو مطرح نکنید. خب خواسته الزام به تحویل مبی میباشد ولی در شرح دادخواست تقاضای خسارت هم مطرح کرده، آیا دادگاه میتواند وارد خسارت شد؟ بله. ببینید دوستان، در دادخواست خواسته شما درست ستون خواسته براش گذاشتن، اما اگه بعضی از خواسته ها رو تو شرح خواسته هم مطرح کرده باشی، دادگاه مکلف رسیدگی بکنه. اینطور نیست که شما مقید به ستون خواسته باشی، فقط میتونی در قسمت شرح هم بخوای و جمع این دوتا هستش. حتی اگه این دوتا با هم تعارض داشته باشه، از موجبات صدور اختیار رفع نقص هستش. آقای یوسفی دوست عزیزم مرقوم فرمودن که اگر به جای ادعای انکار و تردید توسط خواهان ادعای جعل شود، مشمول ماده 96 می شود، یعنی اصل سند توسط خوانده ارائه نشود. ببینید فقط در صورت انکار و تردید ارائه کننده سند مکلف به ارائه سند در آن جلسه است. در صورت جعل، چه سند عادی باشد چه سند رسمی باشد، وفق ماده 220 ده روز مهلت داده میشه تا ارائه کننده سند اصل رو ارائه کنه. پس فکر میکنم جواب سوالتون رو آقای یوسفی دادم. اگر به جای انکار، به جای ادعای انکار تردید، انکار تردید ادعا نیست، باید بگیم خود انکار و تردید یا بگیم اظهار انکار و تردید، چون ادعا نیست دیگه، منکره. اگر به جای انکار و تردید توسط خواهان ادعای جعل شود، مشمول ماده 96 می شود، خیر. ادعای جعل مشمول ماده 96 نمیشه، مشمول ماده 220 به بعد میشه. یعنی اصل سند توسط خوانده ارائه نشود. اینجا اصل سند 10 روز بهش وقت میدن که اصل سند رو ارائه کنه. خانم پریسا نگرانی از سیف شدن لایف دارن. خانم پریسا، شما احتمالاً این همه چهارشنبه حقوقی ما اولین بارته تو چهارشنبه حقوقی ما میای، به خاطر اینکه ما همه چهارشنبه حقوقی ما سیف میشه دیگه، تو سایت و کانال و اینستا تو همین پیج سیف میشه. خانم تینا گفتن عجب پیچیده بود. بله، بعضی از سوالا خیلی بعد خیلی جالبه. این سوال به این پیچیدگی رو مثلا تو 10 خط اومدن مطرح کردن، در صورتی که شرحش فکر می‌کنم خودش 50 خط باشه. آقای کمالی، استاد سوال ما موند، جواب بدید لطفاً. چشم، یه بار دیگه بذارید سوالتونو. احتمالاً غیر مرتبط بود جواب ندادم، نمیدونم منظورتون کامنت رو جواب بدم. استاد، در خلعیت اگر متصرفین یک خانواده باشند باید همه آن خانواده خوانده باشند یا نسبت به یک نفر رأی صادر شود کافی است؟ شما هر کدوم از اعضای خانواده رو میشناسی طرف قرار بده، ریسک نکن. ولی خب به نظر میرسه که سرپرست خانواده رو طرف قرار بدی کفایت میکنه. اگر خریدار بعد از 3 سال مطالبه خسارت معیوب بودن تأسیسات واحد رو میتواند فروشنده بنامد؟ بله، مرور زمان نداره. اگر این شخص خودش متصرف بوده چطوری هیئت تعیین تکلیف؟ اون ایامی که متصرف عدوانی متصرف بوده عدوانن رفته تقاضای سند کرده و سند گرفته. بله، تو متن سوالم اومده، کامنت ها رو نگاه کنید، این سوء تفاهم ها اشکالا پیش نمیاد. اگر مبی مستغن لل غیر باشد خسارتی که در این صورت تعلق میگیره چگونه محاسبه میشه؟ دیگه بستگی به نظر دادگاه دیگه، که به نظر من یکی از خساراتی که یکی از جهاتی که باید بهش توجه بشه اینه که بابا این ملک رو من خریدم 10 تومن، الان این ملک شده 20 تومن و اگه ثمن بنرخ روز رو بخوای به من بدی 15 تومن به من داری میدی، پس اون 5 تومن هم باید جبران شد چون من ضرر کردم. یعنی در واقع با این استدلال من معتقدم که اون رأی وقت ادبی هم باید ارزش روز ملک میشد، نه ارزش روز. البته ارزش روز ثمن رو میتونیم ما ارزش روز ملک تلقی کنیم، ما چون ثمن هم میتونه ملک باشه، یعنی لزوما ثمن بچه نقد نیست. حالا بحثشو گفتم دیگه. طبق رأی وقت ادبی 672 خلعیت فرع بر اثبات مالکیت است، لذا فرع بر رسمی بودن سند، سند مالکیت نیست. در نتیجه با اثبات مالکیت مثل درخواست اعلام مالکیت میشه خلعیت رو هم خواست. بله درست میفرمایید. تایم رو به پایان است، من کامنت ها رو میبندم. آقای حبیبی که تذکر آیین نامه‌ای به ما میدید، با تایم اصلا تموم شده. خب یه دونه مسئله دیگر مطرح میکنیم و منم خیلی خستم از صبح جلسه و اینجام تا ساعت 10 مراجعه و حقیقتش حالا به کسی نگید ولی این سوالا رو من وقت نکردم بخونم. الان دارم با حضور شما میخونم و میرم جلو، ببخشید. اقرار میکنم که من همین این سوالا رو یه بار وقت نکردم بخونم. آیا در متن دادخواست و لایحه میتوانیم به آرای صادر شده دادگاه و دیوان عالی استناد کنیم و از آرای مشابه دیگر استناد کنیم؟ بله میتونین استناد بکنین، اما جز رأی وحدت رویه سایر آرا لازم الاتباع برای دادگاه نیست. زیادی هم بخوای روش اصرار بکنی به قاضی برمیخوره و خلافش رأی میده. اینا یه نکته تکنیکاله که حواستون باشه. سوال شما آقای کمالی انشالله که این تو باشه دیگه. من کامنت ها رو میبندم، یک دو سوال دیگه هم سعی میکنم جواب بدم دیگه، به افتخار شما دیگه، بختمون هم تموم شده. ولی خب سوال آقای کمالی رو بذار بگردم پیدا کنم جواب بدم، انشالله که تبعیض نشه. البته آقای کمالی کو، سوالی من اینجا نمی‌بینم که. آقای کمالی هیچ، آقای کمالی شما سوالی اینجا نداری احتمالا تو کامنت ها باشه، من کامنت رو بعد از این سوال باز میکنم سوال شما رو جواب بدم. خانم زهرا حسینی نوشتن اگر زوجه در دعوای استرداد جهیزیه بدون وجود سیاهه به فاکتورهای استناد کند که بعداً بنا به اظهار صادر کنندگان فاکتورها مشخص شود که فاکتورها با ادعای زوجه برای اخذ وام و به عنوان پیش فاکتور صادر شدند و در واقع هیچ کالای خریداری نشده، آیا جعل و استفاده از سند مجعول مصداق پیدا می‌کند؟ یه توضیح بدم. زوجه رفته استعداد جایزیه مطرح کرده به استناد چند تا فاکتور، سیاهه جایزیه هم نداشته. بعد استعلام میشه، معلوم میشه این فاکتورهایی که ارائه شده، این جهیزیه‌ای که زوجه ادعا کرده بر اساس این فاکتورها خریده نشده، بلکه زوجه برای گرفتن وام رفته این پیش فاکتورها رو گرفته. سوال اینه که آیا این جلسه و سند مجعول؟ خیر. چرا؟ چون نیامده فاکتور جعل کنه، که رفته فاکتور از صادر کننده فاکتور گرفته، در واقع فاکتور رو واقعا خود همون صادر کننده صادر کرده، اما کالایی بر مبناش خریده نشده. پس عنوان جلسه و سند مجعول اینجا به نظرم مصداق نداره. آقای نمیتونم اینو بخونم، آیسن رنجبر گفتن آیا در قرارداد ساختمان افزایش قیمت‌های شدید ارزی را که منجر به چند برابر شدن قیمت مصالح شده میتوان در قاعده لا ضرر و لا ضرار به کار گرفت و ماده 227 قانون مدنی؟ اینجا مصداق پیدا خواهد کرد؟ افزایش قیمت ها بعد از امضای قرارداد رخ داده و کاملا خارج از حیطه اقتدار بوده. بسیار سپاسگزارم اگر توضیح مفصلی بفرمایید. ببینید، ما در مورد این یه لایو مستقل داشتیم با موضوع امکان تعدیل قرارداد و وجه التزام قراردادی. این تو پیج اصلی ما هست، خصوصا که آقای رنجبر توضیح مفصل هم خواستن. اونجا ما یک ساعت این موضوع رو بحث کردیم. اما اجمالا این که تعدیل قراردادی به دلیل اتفاقات خارج از اختیار، این رو عدالت و انصاف پذیرفته و رویه قضایی هم میتونه بر مبناش حکم بده. اما در عمل الان حکم گرفتن این آرا خیلی سخته، چون قضات معمولا طبق منطوق مواد عمل میکنه و ما ماده‌ای رو نداریم که در این جور مواقع بشه قرارداد رو تعدیل کرد. اما دکترین حقوقی اینو پذیرفته و تقریبا میشه گفت در دکترین حقوقی مخالفی نداره. من ارجاعتون میدم به اون لایو مفصل. سال دومتونم که دوم این که فورس ماژور فقط به همون مواردی که در شرایط عمومی مندرج هست اطلاق میشه یا هر عاملی که خارج از اختیار طرفین باشد و موجب اخلال و توقف کار و زیان یکی از طرفین بشه رو هم مشمول خواهد شد؟ این دومیه. منابع گفتم، منابع هم کتب مرجع آقای دکتر کاتزیان هستش. کتاب قواعد عمومی قراردادهاشو من پیشنهاد میکنم در این زمینه مطالعه بفرمایید. خانم سحر نظری، این دیگه آخرین کیسمون باشه و بریم کامنت سوال آقای کمالی رو جواب بدیم که امشب از ما دلخور نشه. پرونده‌ای دارم مطالبه تلاجات شوهر از همسر. آقا به خانم طلا داده، میخواد مطالبه کنه. دو سوال دارم. اول، وکیل خواهان خواستش رو رجوع از هبه یا عنوان آریه قرار نده و صرفا نوشته خواهان برای خانده طلا خریده، یعنی مرد برای زنش طلا خریده. سوال اینه که آیا من میتوانم ایراد عدم تنجیز کنم و بگم خواستتون معلوم نیست که آریه است یا هبه؟ خب این ایرادی که مطرح بکنید ایراد عدم تنجیز نیست، این در واقع رفع ابهام میخوای از خواسته برات مبهمه و میتونی بگی که طرف باید رفع ابهام بکنه و اگر رفع ابهام نکرد خواسته مجهوله. اگر خواسته مجهول باشه از جهات، خیلی دقت کنید جالبه، از جهات صدور قرار رد دادخواست مدیر دفتره، بند 3 ماده 51 تعیین خواسته. اینجا آقا خواسته شما چیه؟ ممکن اینجا گفته بشه که اینجا خواسته معلومه، خواسته استرداده، اینجا جهلی در مورد خواسته وجود نداره. اینجا سبب دعوا اینجا مجهوله و معلوم نیست که خواهان از چه بابی اومده مطالبه کرده. باز اینجا هم اگر این استدلال گفته بشه به استناد ماده 2 میتونیم بگیم دعوا به شیوه صیغانی مطرح نشده و تقاضای صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا بکنیم که سبب معلوم نیست. گفته میخوام این طلا رو پس بگیرم از زنم، اما نگفته از چه بابی، آیا این هبه است، آیا این آریه است، آیا این معاوضه است، آیا این قرض، جهت مشخص نیست و خب طبیعتاً اینا اتومات تو جلسه دادرسی اگر خواهان باشه رفع ابهام میشه، ولی اگه خواهان نباشه یا باشه و رفع ابهام نکنه یا باشه و چند مدل مطرح کنه، به استناد ماده دو از جهات رد محسوب میشه. سوال دوم این که خواهان با
خب دوستان یه دفعه پور کانکشن خورد و قطع شد لایف، و منم برای اینکه یه ساعتمون نپره اونو سیف کردم و دوباره لایف رو برقرار کردم. حالا میخواید منتظر بمونیم دوستان بیان ادامه بدیم؟
البته تایممون هم تموم شد و خودش ما رو انداخت بیرون دیگه. این پیج ما هم عادت کرده یک ساعت که میشه دیگه ما هم نندازیم بیرون، خودش ما رو میندازه بیرون. خب یکم صبر کنیم بچه ها بیان. 70 نفر بودیم الان 20 نفریم دیگه، رفتن احتمالا، گفتن که تموم شد. خب کجا بودیم؟ آه این چیزه بودیم، طلایه بودیم. کامنت بعدی رو تا ما 5 روزه میخواییم دادخواست بدیم، منتظریم. آقای داوود حیدری، باشه میخونم کامنت بعدی. داوود حیدری، باشه من داوود حیدری رو میخونم. نه سیف شد، منم تعجب کردم، معمولا اینجور مواقع سیف نمیشه، میپره، ولی سیف شد الحمدلله. الان اینو ما اینجا نوشتیم و گذاشتیم. خب بذارید این طلاهه رو جواب بدم و بعد بریم سراغ سوالای شما. تو کامنت سوالای شما رو جواب میدم بعد لایو رو قطع میکنم. پس گفتیم که اگر مشخص نشه که سبب دعوای مطالبه طلاق چیه، ماده دو جهات رده. سوال بعدیشون اینه که خواهان با یه طلاق فروش دوست بوده و رفته فاکتور جور کرده 400 گرم و موکل مطمئنه که فاکتورها 99 نوشته شدن ولی تاریخشون 94 خورده. یعنی خواهان اومده برای اینکه طلا رو پس بگیره رفته فاکتور جور کرده. آیا میشه نسبت به فاکتورهای ادعای جعل کرد؟ شما نسبت به فاکتورها ادعای تأخر تاریخ تنظیم بر تاریخ واقعی مطرح کنید و اگر کارشناس بیاد و اینو تایید بکنه، این دلیل از اعداد دلایل خواهان خارج میشه. برای اینکه دادخواست رو نتونه استرداد کنه، تعیین جائل کنیم طلا فروش روچی. ببین این جعل نیست، طلا فروش خودش تنظیم کرده دیگه، این بحث تقدم و تأخر تاریخه. باز قطع شد. خب دوستان دارید منو؟ شما دارید منو؟ دارید تو لایف؟ آه خیلی خوب، به من زنگ زدن از واتساپ زنگ زدن قطعم کردن. خب پس این به نظر من جعل نیست، این تقدم و تأخر تاریخه و اونو مطرح کنید. به نظرم کیفری نیست اصلا، حقوقیه. خب آقای داوود حیدری، من ببینم کامنت شما رو پیدا میکنم. آقای حیدری، آقای داوود حیدری، آقای داوود حیدری کجا گذاشتی؟ نیست کامنتت که. داوود آسایش داریم، داوود حیدری نداریم تو کامنت ها. دوستان باید اگه میخواید اینجا مطرح بشه، باید ذیل پست چهارشنبه‌های حقوقی این پیج آموزشیمون بذارید. ما دو تا پیج داریم، یه پیج اصلیمونه که بلاک شده، اونجا نمیتونیم لایو بریم، اومدیم یه پیج آموزشی زدیم، لایوامونو داریم اینجا میریم. خب شما اگه کیسی دارید میخواید اینجا مطرح بشه، باید ذیل پست پیج آموزشی بذارید. من الان اینو پرینت گرفتم، پست آموزشی رو اینا پرینت چیزو گرفتم، پرینت کامنتاتون رو گرفتم. الان آقای حیدری من کامنتی نمیبینم، همینجا بذارید من جواب میدم. عزیزانی که الان تو لایف هستن اینجا کامنت گذاشته بودن، مختصر سوالشون اینجا بذارم من جواب میدم. آقای کمالی، سند ملکی صادر شده نوشته به استثنای سمن عیانی،
سند گفته سند ساده شده به استثنای سمن عیانی، زوجه فوت کرده، الان دفترخونه سند تک بک ساده نمیشه، راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما سمن عیانی زوجه رو بریزید صندوق ثبت و سند بگیرید. ورثه زوجه، بله قبل از این رو بخونم گفتم، ورثه زوجه در دسترس نیست، گواهی نسبت به زوجه هم در دسترس نیست. خب ببینید، آخرین اقامتگاه زوجه رو پیدا کنید و برید شورای الاختلاف اونجا سعی کنید گواهی هست ورثتش رو پیدا بکنید، اگرم نبود تقاضا بدید، تقاضای استلام از اداره ثبت احوال بدید و هست ورثت رو بگیرید، سمن عیانی رو بریزید صندوق ثبت و سند بزنید. اون لایبتون در مورد افزایش قیمت ارز در قرارداد پیمانکاری رو چطور پیدا کنم، حدوداً چه زمانی بود استاد؟ اون لایو هم تو پیج اصلیمون هست، توی پیج آموزشی که جدیده نیست، تو اون پیج اصلی هست. لایو من همین چهارشنبه حقوقیه، من و آقای عبدالغیور بودیم، تو پیج اصلی هست. اینجوری شد حدوداً یکی دو ماه پیش بود. یا الله فکر کردیم تشریف بردید، تشریف نبردیم آقا، ما رو انداخت بیرون، اینستام رو انداخت بیرون. این اینستام عجب داستانی داره، اینا چه دیکتاتورایی هستن. ما یه دونه پست محکومیت ترور شهید فخری زاده رو گذاشتیم، ما رو بلاک کرده، هنوز که هنوزه بلاکه. چه آزادی بیان ماشاءالله موج میزنه. برای اعاده دادرسی جهت حیله و تقلب باید اول اثبات حیله و تقلب داد و حکم گرفت یا نیازی نیست؟ باید اول حکم گرفت، نیازه. شما باید بری جعلی بودن رو بگیری یا حیله و تقلب به موجب رأی دادگاه بگیری که بشه دلیل جدید بتونی باش اعاده دادرسی. صرف ادعا بدون اثبات به نظر از جهات ادارسی نیست، خصوصا که ادارسی مزیق تفسیر میشه. حالا دوستان هم هر نظری دارن بگن، اینجا من استفاده میکنم. خریدار چکی داده که قابل وصول نیست، اما مبی هم هنوز تسلیم نشده، آیا راهی واسه فسخ یا بطلان هست؟ چک داده قابل وصول نیست، مبی هم هنوز تسلیم نشده، آیا راهی واسه فسخ یا بطلان هست؟ خیار تأخیر ثمن که بعید باشه، به خاطر اینکه چک داده دیگه، ثمن رو داده، منتها به موجب چک داده، چک هم ارزش خوش داره. به نظرم فسخ و بطلان راه نداره، یعنی فقط چک رو شما میتونی وصول کنی، کلا سرت رفته دیگه، نباید اینجوری موبایل نامه می‌نوشتی. دوستانم اگه نظری هست بفهمه. داریم چی داریم؟ آره داریم چی داریم؟ آقای کمالی سند ملکی ساده شده تو اینی که جواب دادم دیگه. خب داریم، منظورتون فکر کنم تصویر صدا بوده. ما رفتیم بالا فکر کنم. هشتمین کامنت. آقای حیدری میگه هشتمین کامنت رو نگاه کنیم ببینید چیه، تو پرینت ها چرا نیست. من ندارم تو پرینت های اینجا. این هشتمین کامنت اگه پیدا کردیم به من بدین، من جواب بدم. با آیدی داوود حیدری. خب در پرونده کیفری با موضوع فروش مال غیر علاوه بر رد ثمن، آیا وجه التزام قراردادی قابل مطالبه است؟ خیر، بعد دعوای حقوقی مطرح بشه. آیا بعد از صدور حکم کلاهبرداری میتوان دادخواست حقوقی داد برای دریافت غرامت؟ بله، خسارت رو میتونید به موجب دعوای حقوقی مطالبه کنید. خب آقای حیدری، ملکی در سال 90-96 به موجب مباینامه به موکل فروخته می شود و متعاقباً فروشنده در سال 97 همان ملک را به شخص دیگری می فروشه، انتقال مال غیر می کنه. تنها راه اخذ سند بر روی اراضی این پلاک از طریق قانون تعیین تکلیف است که خریدار دوم بر روی ملک مذکور متصرف شده و ساختمان می سازد و از طریق قانون تعیین تکلیف سند رسمی اخذ می آید. به دلیل فوت فروشنده امکان شکایت کیفری فروش مال غیر وجود ندارد. از طرفی موکل سند رسمی ندارد تا بتواند خریدار خرید نماید. با شکایت کیفری تصرف عدوانی یا شکایت کیفری تصرف عدوانی نماید. و از طرف دیگر سابقه تصرف ندارد که دعوای الزام به رفع تصرف مطرح کند. به فرض اینکه دعوای بطلان معامله دوم را مطرح کند و سند خریدار دوم را باطل کند، چه راهی برای بیرون کردن خریدار دوم از ملک وجود دارد؟ خب اینجا چاره‌ای نیست، باید بود دیگه، تو لایو امشبمون هم بود، بعد اعلام مالکیت، دعوای اعلام مالکیت و خلعیت رو شما به نظرم مطرح بکنید و از اون طریق مشابه یکی از سوالاتی بود که تو لایو امشب ما جواب دادیم. به نظرم دعوای اعلام مالکیت و خلعیت، حالا اگه باز نکته‌ای هست همینجا بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خریدار چکی مدت دار داده اما حالا که سر رسید هست قابل وصول نیست و مبلغی هم تسلیم نشده. نه به نظرم نیست دیگه، عرض کردم. لایو تو تلگرام بذارید، میگن لایو تو تلگرام بذارید، برید تو سایت ببینید بهتره. ما یه لینک میذاریم تو تلگرام، برید تو سایت ببینید. استاد دادخواست، پس تو کانال تلگرامی میذاریم، منتها لینک رو میذاریم، برید تو سایت ببینید. استاد دادخواست تقسیم ترکه مطرح کردیم، احد از خواندگان یه مدرک عادی ارائه شد مبنی بر فروش یک قسمت از دارایی‌های متوفا، ادعای جعل کردیم و کارشناس جعلیت امضا رو تایید کرد. الان دادگاه استماع گواهان، بقیه‌اش دیگه نیست. بقیه‌اش رو تو کامنت‌های بعدی بذارید. مدینه جمالی، کامنت مدینه جمالی رو اینجا برای من پیدا کنید. فکر همه جا مثل ایرانه که آزادی بیان کامل داشته باشین. بابا باز دمش گرم، اینجا ما کلی انتقاد و کلی انتقادهای تند میذاریم، کاریمو ندارم. یه دونه اومدیم گفتیم که ترور رو محکوم میکنیم و تسلیت میگیم، همین. پیجمون رو قفل کردم. قصد قطع و بس میشی. خب خانم مدینه جمالی، اگر 20 سال پیش یک سندی بر مبنای نامه دادگاه توقیف شده باشه و در نامه هم قید نشده باشه که به چه جهت توقیف شده و فقط نوشته در مقابل فلان مبلغ توقیف شده، خود مالک هم هیچ اطلاعی از موضوع نداشته، الان که رفته سند تکبای بگیره متوجه شده سند توقیفه و دادگاه هم پرونده رو پیدا نکرده و اعلام کرده که میباید دلیل رای بدید که بدهکار نیستید، به نظر جناب عالی راهکار قانونی برای رفع توقیف چیست؟ به نظرم یا باید پرونده پیدا بشه، یعنی روتینش و متعارفش اینه که پرونده پیدا بشه، ولی اگه پرونده هم پیدا نشد، اینکه شما بیای دلیل ارائه کنی که بدهکار نیست که بی‌معنیه. شما به کی بدهکار نیستی؟ دلیل چی ارائه کنی؟ اصلا امر عدمی که قابل اثبات نیست که. این که اصلا یه تکلیف مال و یتاقیه. به نظرم سعی کنید پرونده پیدا بشه، تلاش کنید، اگه پیدا نشد دعوای مستقل پیدا کنید، خواسته رو بذارید رفع توقیف و اون کسی که توقیف کرده رو خوانده قرار بدید، اونجا تو اون دعوای مستقل رفع توقیف رو تقاضا کنید. ای بابا این کیبورد هی میاد جلو. استاد یک پیشنهاد دارم، اگه موافق هستید همکارانی که پرونده موفق داشتن با هماهنگی شما در قالب یک پرونده یک تجربه تو لایو مطرح بشه. سپاس. خوبه، من موافقم، هر کی دوست داره همین الان بیاد بالا. ایران آزادی بیان موج میزنه. بابا ما حالا خب تو جامعه ما خیلی عرف دیگه، میگن که آقا مثلا اینجا آزادی بیان نیست، ولی خب برای اونا دیگه ما چیزی هم ننوشتیم آخه. یه دونه قهرمان ملی ما رو زدن ترکوندن، ما یه دونه محکومیت ترور نوشتیم، ول نمی کنن. دو ماه الان، یه ماه الان قفلیم. استاد درسته که بدانیم خوانده فوت شده ولی اطلاعی از وراس اون نداریم، جهت طرح دعوا و تقدیم دادخواست چگونه به وراث او به صورت قانونی دسترسی داشته باشیم تا استلام صورت بگیره؟ عرض کردم آخرین محل اقامت متوفا رو پیدا کنید، به شورای الاختلاف سر بزنید، انشالله که گواهی اصل وراثت رو پیدا میکنید. اگرم صادر نشده باشه خودتون باید براش تقاضا کنید و بگیرید، هر ذی‌نفعی میتونه تقاضا کنه. دوستمون نوشتن که چرا حق حبس نمیشه. منظورشون اینه که تو اون سوالی که پرسیده بودن که چک داده هنوزم به تصرف داده نشده، سوال عزیزمون این بود که فسخ و بطلان میشه. گفتم فسخ و بطلان نمیشه. خب حق حبس نگفتم نمیشه، ولی فسخ و بطلان نمیشه. اگه خواسته در شهر را قبول داشته باشیم، در غیر این صورت خواسته مستقل محسوب میشه و باید هزینه دارسی پرداخت کنید. بله، شما هر خواسته ای رو بنویسی چه در شهر چه در ستون خواسته، هزینه دارسیشو باید بدی. تو سوال چک و مبی بله متوجه شدم. دکتر در مورد همون قرارداد پیمانکاری که فسخ شده بخوایم با استناد به قاعده لازرر اقدام کنیم و فسخ کارفرما رو ابطال کنیم، چه دادخواستی و با چه عنوانی باید بدیم؟ قضیه پیمانکاری فسخ شده، بخوایم به اسناد قاضی لازره اقدام کنیم و فسخ کارفرما رو ابطال کنیم. فسخ کارفرما رو ابطال کنیم، متوجه نمیشم. یعنی کارفرما رأی گرفته از دادگاه یا خودش فسخ رو اعلام کرده و خلیت کرده، ابهام داره. آقا رحم کنید به ما، 11:30 من تازه دفترم، اجازه بدید برم. سفته‌ای با زهرنویسی منتقل شد به من، سفته‌ای با زهرنویسی منتقل شد به من و من اجرا گذاشتم علیه صادر کننده و مراحل اجرا کامل تمام شده و وجه پرداخت شده به من. حالا سفته ها رو پسش بدم یا باطل شده؟ سفته رو باید پس بده دیگه، از هر کی وجهش رو گرفتی باید بهش پس بده که اونم بره اگه از کسی ادعا داره بگیری، یا پارش کنم نکنه بگیره بده یکی دیگه علیه زهرنویس. ببینید شما پول از هر کی بگیری سفته رو میتونی بهش بدی دیگه، اونم ممکنه بره علیه بقیه اقدام کنه دیگه. اگر مال امانی توسط امانتدار به فروش بره، تعدد معنوی میان خیانت درآمد و فروش مال غیر است؟ بله. خب دوستان اجازه میدید ما لایو رو تموم کنیم؟ اعلام مالکیت در موردی که پلاک اصلی سند داره، اعلام مالکیت در موردی که پلاک سب پلاک اصلی سند داره ممکن است؟ اینو خیلی از دادگاه نمیپذیرن. بله درست هم است به نظر من، وقتی سند داره دیگه اعلام مالکیت باید بری الزام به تنظیم سند و الزام مجموع تعهد و اینا بخواید. دادگاه الان جلسه استماع گواهان رو گذاشته و به جریات سند توجهی نکرده، این میتونه مورد تخلف قاضی باشه دیگه؟ یادم نیست اون چی بوده. موکل برای داور اظهارنامه فرستاده که ظرف 7 روز نظرش رو در مورد متنازعون فی ارائه بده، اما بیش از 3 ماه گذشته و از نظر داور خبری نیست، باید چیکار کنه؟ خب داوری مهلت داره دیگه، دیگه اگه مهلت داوری بگذره میتونه مراجعه کنه به دادگاه دیگه. خیار تفلیس ماده 380 تو سوال چک و مبی، اون جایی که سمن پرداخت نشده باشه، اینجا چک داده شده و چک رو بنابر نظر اقوا خودش ماله و جنبه مالی داره، به نظرم شاملش نمیشه چون اینجا چک پرداخت شده. حق انتفاع قابل اجاره می باشد؟ خیر، چون مالک نیست که بده، باید مالک باشه که بتونه اجاره بده.
آیا بعد از طرح دعوای حقوقی خلیت شکایت رفع تصرف عدوانی کیفری مسموع است؟ حقوقیش گفته مسموع نیست دیگه، کیفریش به نظر میرسه که مسموعه، چون مواد 150 بعد قانون آیین درسی مدنی راجع به تصرف عدوانی حقوقی استثنایی مزیق و تفسیر بشه این حکمش که میگه بعد از خلیت تصرف عدوانی محسوب نیست. اما خیلی ضعیف دیگه، کیفری مسموع هست ولی خب به همین دلیل شد رد بشه. ممنوعیت تره تعدد جریمه میدیم آقا، در ازای این سوالاتی که به شما جواب میدیم جریمه میدیم. خب دوستان اگه اجازه بدید ما ختمشو اعلام کنیم، خیلی ممنونم. بذارید آخری هم جناب دکتر کارفرما و ممنوعه قرارداد فیمابین به خاطر توقف کار پیمانکار را فسخ کرده، به خاطر افزایش قیمت ها انجام کار توسط پیمانکار مقدور نبوده، لذا قصد داریم به اقدام فسخ کارفرما اعتراض و آن را ابطال کنیم. فسخ و ابطال نکنید، برید مطالبه خسارت کنید. اگر فسخ کرده یعنی خلیت کرده، کار به پیمانکار دیگه داده، شما رو دیگه تو پروژه را نداده، به نظرم برید مطالبه خسارت کنید. خب دوستان استاد کیس ما که فهمید اعلام مالکیت و خلیت پس از اعلام مالکیت ممکن نیست، طبق فرمایشتون الان کیس ما فهمید اعلام مالکیت و خلیت پس از اعلام مالکیت ممکن نیست، پس طبق فرمایش کیس شما منظورتون اینه که سند رسمی داره، چون سند رسمی داره اعلام مالکیت رو میفرمایید که نمیشه مطرح کرد. حقیقتا الان کیستون رو یادم رفت. استاد جریمه تردد ما باید پرداخت کنیم. خب خیلی ممنون دوستان، شبتون بخیر. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که سوالاتشون باقی موند و امیدوارم که چهارشنبه‌های حقوقی دیگه زنده باشیم و دیگه شما باشید و در خدمتتون باشیم، اینجا ببینیمتون. موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. این چرا گزینه اند نداره؟